رادیو پروسه،
رادیو پروسه،
رادیو پروسه،
رادیو پروسه،
پروسه نقد و بررسی.
در پادکست قبلی به پاسداران محمد جهان‌آرا پرداختیم و دیدیم که جهان‌آرا از کجا برخاست و چه نقشی ایفا کرد و چه سهمی در برپایی آنچه اکنون جمهوری اسلامی می‌شناسیم داشته است. دیدیم که چگونه جهان‌آرا و امثال او سرباز و عامل سرکوب سویه‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی مترقی مردم مناطق مختلف ایران کنونی بعد از انقلاب مشروطه تا کنون بودند. از ضد انقلاب رضاخانی تا ضد انقلاب خمینی. به درازای این تاریخ کودتاچیان و ضد انقلابیون کارگزاران و عوامل خود را داشتند که تلاش شده از چهره مقدس، روحانی و معصومی از آنان ارائه شود. اما چون و چرا و مکاشفه ستمدیدگان تاریخ در نهایت چهره واقعی این اعمال استبداد را آشکار خواهد کرد. جنگی که بین ایران و عراق در گرفت با تحریک مستقیم خمینی و حماقت صدام حسین و دخالت آشکار نیروهای حامی بین المللی آشکارا علیه منافع عمومی مردم ایران و عراق بود. خمینی و هوادارانش در حزب جمهوری اسلامی ایران همگی جنگ را برای تثبیت استقرار خود نعمت بزرگی می دانستند. بدون جنگ چنین خانمانسوز به هیچ وجه امکان سرکوب نیروهای بپاخواسته در قیام بهمن 1357 وجود نداشت. خمینی نمی توانست نیروهای رقیب خودش را بدون راه اندازی یک جنگ و کوبیدن بر طبل شیعه گستری و ناموس وطن پرستی از میدان به در کند. اغلب جریانات سیاسی ناهمسو با خمینی موضع تقریبا درستی در مقابل جنگ ارتجاعی ایران و عراق گرفتند. نیروهای مانند سازمان چریکهای فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و کانون نویسندگان ایران و بسیاری دیگر از شخصیت‌های مطرح آن دوره به درستی بر ارتجاعی بودن این جنگ و ضدیت آن با منافع کارگران، زحمتکشان و مردم عراق و ایران تأکید کردند. جنگ 8 ساله ایران و عراق تنها به یک جدال مذهبی سنی و شیعه نباید تقلیل داده شود. این جنگ پتانسیل شاید مخفول اشتراک گفتمانی ناسیونالیسم پانیرانیستی آریا محور با مذهب شیعه را بالقوه آشکار کرد و ابعاد ویژه‌ای به آن بخشید که در مقایسه با رژیم پهلوی نیروهای اپوزیسیون بدون توجه به همپوشانی گفتمانی خود با رژیم مستقر عملاً کوشش 4 دهه آنها برای ایجاد یک قطب اپوزیسیون را به شکست کشانده است.
برای بررسی بیشتر این موضوع در قسمت قبلی تا حدی به واکاوی آن پرداختیم و در این قسمت به میراثخواران این درک فارسی شیعی شوینیستی از تاریخ ایران خواهیم پرداخت. محمد جهان‌آرا یکی از گنجینه‌های باورمندان این رویکرد پانیرانیستی است که تمامی نیروهای ظاهراً متفاوت را هم برگرد میراث‌خواری از آن روی یک سفره می‌نشاند. همانطور که می‌بینیم، نگرانی‌های محمد جهان‌آرا تنها به خود او محدود نماند. او به عنوان یک حزب‌اللهی معتقد به امامش خمینی، عمیقاً نگران به اصطلاح توطئه دشمن بود و آنقدر نگران بود که گزارشات غلط هم می‌داد. واکاوی این که این عملکرد جهان‌آرا عمدی بوده یا خیر چندان دردی را دوا نمی کند. ولی آنچه که می تواند مبنایی برای تحلیل کنونی ما هم باشد این است که او اساساً با مشارکت همبسته مردمی و مستقل در فرایند انقلاب و حق تعیین سرنوشت شهروندانی که از زیر یوغ رژیم ستمشاهی آزاد شده بودند مخالفت داشته است. جهان‌آرا و حزب‌اللهی‌های طرفدار خمینی از مانور نیروهای سیاسی مختلف وحشت داشتند و همه را به درستی مانع انحصار طلبی خود می دیدند. پس بیدلیل نیست که زیست فرهنگی و اجتماعی عرب‌ها هم تنها به همین شکل و محتوای توطئه‌گرانه و تجزیه طلبانه به دیده شخصی مثل جهان‌آرا آمده است. او در همین چارچوب است که هر تحرکی که رنگ و بوی هویتی داشته را خطری علیه حزب‌الله ارزیابی می‌کرد.
نگرانی‌های فرمانده سپاه خرمشهر همان نگرانی‌های تیمسار مدنی و حزب توده و کلیه نیروهایی بود که تاکنون باورمندان سازه ایدئولوژیک به نام ایران هستند که مبنایش بر نفی و طرد حقوق بخش‌های عمده ساکنان این سرزمین است. محمد جهان‌آرا سردار بزرگ همین ایرانی است که دولت‌هایش در قرن اخیر همواره به چیزی کمتر از سرکوب و غارت آنان راضی نبوده است. اکنون هر اعتراض فردی و جمعی به موزلات محیط زیستی و تبعیض‌های نژادی و مذهبی و ملیتی در خوزستان و همچنین سایر مناطق حاشیه‌ای در ایران حجم زیادی از چون و چراهایی هم ایجاد می‌کند که با ترکیب‌های مختلف ولی آشنا و تکراری همچون تجزیه طلبی، خطر جنگ و غیره دوباره در فضای رسانه‌ای رسمی و غیر رسمی عمدتاً فارسی زبان زنده می‌شوند. محمد جهان‌آرا هم دقیقاً همین نگرانی‌ها را به مسیری کشاند که یکی از خونین‌ترین برگ‌های تاریخ معاصر ایران رقم خورد. در فضای نرمال رسانه‌ای فارسی زبان، عرب ستیزی نهادینه شده همچون لور و ترک ستیزی رایج، همچون ادویه تند و ثابت کلام روزانه همواره طعمش احساس می شود. معمولاً وقتی خبری از اعتراض و مطالبه ای از سوی مردم عرب نیست، از آنان به عنوان عرب زبان یا در بهترین حالت عربهای ایران یاد می شود که تنها با تفکیک ایرانی و غیر ایرانی بودن پوششی برای کاربرد و پیگیری عرب ستیزی در کلام رایج باشد.
هویت‌گرایی پانیرانیستی انرژی عمده خودش را در ستیز با عرب و لور و ترک و به طور کلی دیگری متجاوز، مهاجر، اسیر، چاکر قوم آریایی و فارس قرار داده است و همواره در حال تعیین نسبت خودش با آنان است. این وضعیت یک ترتیب و نقشه جغرافیایی هم پیدا کرده است که مرکزیتش تهران است و باقی مناطق هم به نوعی در ارتباط با آن بر روی نقشه صدارت پانیرانیسم آریایی قرار می گیرند. اما وقتی عرب‌ها به هر بهانه‌ای به مانند دیگر اقشار جامعه موقعیت اعتراض و بلند کردن صدای خود را پیدا می کنند، با توجه به موقعیت کاربران، ناگهان عرب‌های ایران یا عرب زبان‌ها به خلق عرب یا وهابی‌ها یا پان عرب‌ها تبدیل می شوند که از جای خارج از مرزهای وطن آریایی اغلب از سوی رژیم عربستان سعودی و در گذشته رژیم بعثی تحریک شدند و خواهان جدا کردن بخشی از خاک وطن هستند. در واقع حاشیه در چارچوب دولت ملت آریایی شیعی ایران تا زمانی که اعتراض نکرده شهروند درجه 3 و 4 است، ولی وقتی صدای اعتراضش بلند شود حتما خیانتکار و تحریک شده و مزدور خارجی است. این روال به عنوان یک ابزار کنترل امنیتی در بخش‌های گسترده‌ای از مردم هم به یک عادت و هنجار ملی تبدیل شده است که در این مواقع کمک حال رژیم حاکم برای سرکوب مناطق است. این که ممکن است نیروهایی از خارج و از هر کشوری در جای دخالت بکنند مساوی نیست با اینکه اصولاً مطالبات یک ملیت یا قوم با قصد و مرضی خیانتکارانه و وابسته معرفی بشود. رژیم جمهوری اسلامی به خوبی توانسته است ترکیب خلق عرب و اخیراً الاحواز را همچنان به عنوان معادل خیانت و جدایی طلبی و اخیراً هم با وهابیسم و تروریسم معرفی و تبلیغ بکند و این را میراثدار محمد جهان‌آرا و یارانش در سپاه خرمشهر است. خلق عرب اگرچه شاید یادآور سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و فرهنگی عرب‌ها به خصوص در مقطع قیام 57 است که از سوی رژیم سیاسی تازه به قدرت رسیده شدیداً سرکوب شدند، ولی در این زمان این ترکیب همیشه اشاره‌ای به اعتراض و مقاومت مردمی است که برای احقاق حقوق خودشان به مانند سایر اقشار جامعه ایران تلاش می‌کنند. آن چیزی که از زمان مانور کرمی و جزایری و محمد جهان‌آرا و دیگر پاسداران ضد انقلاب خمینی در خوزستان عرب‌های ایران یا عرب زبان‌های ایران را در چشم به هم زدنی به خلق عرب و وهابی و تجزیه طلب‌ها تبدیل می‌کند، همانا مطالبه‌گری و مبارزه و مقاومت آنان بوده است.
محمد جهان‌آرا میانجی پیوند آسمانی و مقدس نیروهای مختلف با نظام جمهوری اسلامی ایران است که هر نیروی بسته به تمایل و جهتگیریش حتی انتقادی عناصر ارزشی خود از مام وطن تا اسلام عزیز را در آن می‌یابد. متاسفانه اکنون گرایش جدیدی هم ایجاد شده که شوونیسم پانیرانیستی را در پوشش دفاع از یک دستی و فرادستی طبقه کارگر به پیش کشیدند. این دسته اگرچه همان ویژگی‌های چپ سنتی و میراث‌خوران حزب توده در رویکرد پانیرانیستی به تاریخ را دارد، اما ظاهراً به تأسی از نظرات منصور حکمت یک رویکرد ایدئالیستی به طبقه کارگر را جایگزین مفهوم خلقی می‌کنند که منصور حکمت زمانی خواسته بود تناقض‌های آن را نشان بدهد، اما همچون نیای تاریخی چپ سنتی با صورت‌بندی دیگری سر از شوونیسم پانفارس درآورد. جنگ، شخصیت‌ها و به اصطلاح شهدایش از مهمترین سرمایه‌های رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای شبه اپوزیسیون ولی همسو برای گم نکردن قطب نمای رهیاب ایران آریایی اسلامی و منافع همبسته با آن بوده است. به کارگیری عناصر ارزشی جنگ 8 ساله از جمله شهدا یا شخصیت‌های همچون جهان‌آرا، چرخش و تبدیل گفتمان‌های پانیرانیستی تمامیت‌خواه در مواقع خاص و انحلال آنها در دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی را تسهیل می‌کند. رژیم جمهوری اسلامی از جمله برای ایجاد پوشش برای تحرکات منطقه‌ای خود و همچنین تدارک زمینه‌ای برای ایجاد رانه‌ای قوی جهت همگرایی و یک دست‌سازی پوپولیستی برای کنترل و مدیریت هرچه کاراتر جامعه، به خصوص در مواقع خاص، به خوبی از این مشخصه هویتی ایران یعنی عرب ستیزی بهره می‌برد. به هنگام از هم گسیختن تر و نقشه‌های بورژواهای وابسته حکومتی در عراق و مشخص شدن تزلزل بنیادی عمق استراتژیک رژیم اسلامی در کشورهای منطقه به خصوص عراق و سوریه و خیزش شیعیان عراق علیه ارگان‌های حکومت جمهوری اسلامی، بهترین گزینه برای مقابله با این شکست منطقه‌ای و جلوگیری از تبعات اجتماعی و سیاسی فروپاشی پروپاگاندای تحرکات نظامی سپاه پاسداران و نهادهای وابسته در منطقه، مانور تبلیغاتی با سوخت عرب ستیزی و ناموس پرستی و غیرت اسلامی بود. محمد جهان‌آرا و حواشی افسانه‌ای و مقدس آن و جنایت‌هایش علیه مردم عرب خوزستان سرمایه درخشانی در این مسیر است. بی‌دلیل نیست که جهان‌آرا پرکاربردترین نشانه برای بازنمایی خوزستان است و زبان به اصطلاح منتقد یا اپوزیسیون را هم اشغال و فاسد کرده است.
یکی از چهره‌های تبلیغاتی در سال‌های اخیر که هر بار به بهانه‌ای به مشکلات خوزستان در آثارش ناخنک زده، محسن چاوشی است. آخرین اثری که از او در این زمینه منتشر شد مسلخ بود که به سفارش یکی از نهادهای فرهنگی وابسته به سپاه ساخته شد. اینکه او هم مصیبت‌های خوزستان را می‌خواهد از گلوی امثال جهان‌آرا فریاد بزند و باز هم او را در آب نداشته کارون تطهیر کند تا باز هم روزنه فرصت رجوع تاریخی برای کاویدن تاریخ جنایت‌های امثال او و پایه‌های تثبیت این رژیم جنایتکار باز هم پوشیده باقی بماند، نمیتواند قابل قبول باشد و از دید ما تعیین تکلیف با امثال جهان‌آرا و جنگ خانمانسوزی که علیه مردم منطقه ایجاد شد برای وضعیت کنونی ما تعیین کننده است. ما یا میخواهیم از این استبداد خلاص بشویم یا نه. اگر میخواهیم باید به شکلی بنیادی این سازی منحوس را مورد هدف قرار بدهیم و ستونهای این نظام همین چهره‌های به اصطلاح ارزشیش هستند. همین تاریخ پنهان مانده زیر خاک جنگ و شهادت بازی و ممت نبودی و غیره است. محمد جهان‌آرا حزب اللهی مدافع سرسخت استبداد خمینی و قاتل صدها نفر، خودش هم کشته شد. برادرش حسن جهان‌آرا ولی مخالف خمینی بود و در سال 1367 به همراه هزاران مبارزی که جلوی استبداد نوظهور سر خم نکردند اعدام شد. هر دو نام اشاره‌ای به تاریخ این مملکت هستند. یادآوران محمد جهان‌آرا به هر بهانه‌ای باشد پایبند به خمینی و نظامش و یادآوران حسن جهان‌آرا اما آرمان‌خواهانی هستند که برای محو این استبداد مبارزه می‌کنند.
محسن چاوشی سابقه‌اش به نسل خوانندگانی برمی‌گردد که از دهه 70 چه در ارتباط با صدا و سیما و چه نهادهای خصوصی وابسته به حکومت فعالیت‌های خود را شروع کردند. اغلب هم در کارنامه خود آثاری دارند که به وضوح و حتی در نزد مخاطبان غیرحرفه‌ای آثاری سفارشی تلقی می‌شوند. اما با بررسی دقیق‌تر عملکرد و آثار آنان در طول فعالیت‌هایشان تا کنون می‌توان جایگاه آنان را همچون سربازانی آماده به خدمت دید که در مواقع ضروری به طور هماهنگ چه در جایگاه سلبریتی و چه با ارائه آثاری در چارچوب اولویت‌های سیاسی، فرهنگی، امنیتی، حکومتی به میدان می‌آیند. چاوشی قبلاً هم علاوه بر قطعه خوزستان، در قطعاتی دیگر به مناطق جنوبی، اهواز و خرمشهر و جنگ‌زدگی اشاره کرده بود که به طور کلی در همان چارچوب روایت رسمی حکومتی از جنگ قرار می‌گیرند. اما چاوشی در قطعه‌ای که اخیراً با نام مسلخ از او منتشر شد به خوبی جایگاه اصلی خودش را در دستگاه تبلیغی رژیم حاکم آشکار می‌کند.
در این قسمت بد نیست برای دقت بیشتر و آشنایی با این آهنگران دهه پنجم حیات جمهوری اسلامی به قسمتی از قطعه‌ای که با عنوان مسلخ منتشر شد گوش کنیم. این قطعه درست همزمان با پخش شایعاتی درباره حضور زائران عراقی در مشهد و شایبه کامجویی آنان از زنان ایرانی منتشر شد. در این ترانه محسن چاوشی از زامن آهو تا دختر شاه پریون و قالی کرمون در دبی، از بغض اخوان سالس تا علی ابن ابی طالب را به هم پیوند می‌دهد تا با یادآوری پیراهن عثمان صدای فاشیسم آریایی شیعی رژیم خمینی را بلند کند. پیشاپیش از همگی رفقا و به خصوص مخاطبان عزیز عرب از بازپخش این صدا و اندیشه مبتذل و تهوع‌آور عذرخواهی می‌کنیم.
حال من از رفته و مرده بد شد، قالی کرمون تو دبی لگد شد، غیرت من خار بیابون شده، بی تو کفن خواب خیابون شده. بغض من از سنگ و صفابه، ولی این من و این گریه بگو یا علی، اقهق ابراهای جهان در توه، آخ نگو بغزه اخوان در توه، رحم به ابراهای بهارم کنین، شاخ گلی خرج مزارم کنین، جهل و جلو جرم و جنون آوردن، دختر شاه پریون آوردن، دست عجم خاره رو تب میخوره، شیره نخلا رو عرب میخوره، تا میدی آتیش بکشی غماتو، پیرهن عثمون میکنن صداتو، از من و از غیرتم ای هم قفص، گریه به خاک پدری موند و بس، تا میدی آتیش بکشی غماتو، پیرهن عزمون میکنم صدا تا
بازی با کارت عرب ستیزی برای تقابل و رقابت منطقه‌ای از سوی رژیم جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد و اگر دقیق تر باشیم این ویژگی گره خورده با بنیاد هویتی دولت ملت ایران است که با سلطه دولت‌های استبدادی پهلوی و اسلامی در سال‌های اخیر به حوزه‌های کنترل و مهندسی اجتماعی هم وارد شده است و به خوبی از نفرت انگیزی و عرب ستیزی برای مدیریت افکار عمومی استفاده می شود. از جمله آثاری که اخیراً در همین مورد می توان به آن اشاره کرد، فیلم لاتاریست که با کارگردانی محمد حسین مهدویان ساخته شد و برای اکرانش تبلیغات وسیعی صورت گرفت. کارگردان این فیلم قبلاً هم فیلم ماجرای نیمروز را ساخته بود که تهیه کنندهش سازمان هنری اوج وابسته به سپاه پاسداران بود که مسلخ محسن چاوشی را هم ساپورت کرده است. ترانه مسلخ و فیلم لاتاری به بهانه انتقال دختران به دبی برای فحشا به طور علنی توصیه به عرب ستیزی و اقدام علیه به قول خودشان متجاوزان می کنند. نقش فعال نهادهای وابسته به سپاه و دیگر نهادهای امنیتی در حوزه تولیدات فرهنگی و به کارگیری به اصطلاح هنرمندانی که در صحنه حضور دارند احتیاج به شرح مفصلی ندارد و با مروری ساده بر آثاری که ارائه می کنند یک جهتگیری کلان را می توان تشخیص داد.
فحشا در مشهد سابقه ای طولانی تر از عمر نظام اسلامی دارد و فقط هم به قبر امام رضا محدود نیست، بلکه مزارهای حضرت معصومه در قم، شاه چراغ در شیراز، شاه عبدالعظیم شهرری و غیره هم از دیرباز مراکزی شناخته شده برای فحشا بودند. اما ضرورت‌هایی که از آن گفتیم باعث شد ناموس‌پرستی اسلامی با عرب ستیزی ایرونی ترکیب شود و به مانور گسترده‌ای علیه عراقی‌ها تبدیل شود که قبلاً هم 8 سال جنگ خمینی ساخته سرمایه کلانی و سوخت مناسبی برایش فراهم کرده بود. جنگ ایران با عراق بیش از 1000 نعمت برای رژیم جمهوری اسلامی داشته است. دستگاه تبلیغاتی و حجم عظیمی از مشروعیت جویی این رژیم بر همان جنگ بنا نهاده شده و همچنان خاک استخوان‌های اجساد جنایتکارانی همچون جهان‌آرا و باکری و شیرودی و علم‌الهدا به چشم میلیون‌ها نفر پاشیده می‌شود، تا علاوه بر این که از چند و چون استقرار این رژیم ننگین و مسئولیت‌هایش در برافروخته شدن جنگی خانمانسوز کماکان بی‌خبر بمانند، بلکه دیگر مصیبت‌هایی که همین رژیم عامل اصلی و مستقیم آن است را هم مخدوش جلوه دهند تا مقصر باز هم دشمن خارجی باشد. ولی از آنجایی که لولوی دشمن خارجی در این سالها بی اثر به نظر می آید، پس بهتر آن که با هجوم عرب‌های عراقی جایگزین شود، یعنی همان لولوی تاریخی و هویتی که ایران با روایت دیگر ستیز پانیرانیستی برای احیای خود از روشنفکر دولتی رضاخانی گرفته تا نوحه خانان امروزی همچون محسن چاوشی به آن چنگ می‌زنند.